بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علی محمد و لا حول بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. توفیق نیست بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را مطرح می‌کنیم و الان هم آیه‌ای که در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد، آیه شماره 17 و 18، و انشاءالله توفیقی باشد ادامه همین آیات. همون گونه که ملاحظه فرمودید از ابتدای این سوره میتوان گفت، بعد از اون نشیدهای اول حضرت پروردگار به گستره عظیمی از نعمتهای خیش بر انسانها تذکر و یادآوری داشت. مجموعه نعمتهایی که در زمین سرشار و فراوان دیده می شود و موجب تنعم انسان، موجب رشد و پرورش انسان در جهات مختلف است. مجموعه نعمتهایی که در دریاها خداوند سبحان مهیا فرموده است برای برخورداری انسان، و آسمان در سه حوزه و حیطه یه سهم عظیمی از نعمتهای خودش رو حضرت پروردگار یادآوری اون فرمود، طبق آیات لطیف و بسیار زیبایی که با هم بررسی کردیم و گذراندیم. لابلای این مباحث به هدایت معنوی خیش هم لعلم الله قصد و سبیل اشاره فرمود که خداوند سبیل قصد را و صراط مستقیم رو هم متضمن شده است، برای انسانها تضمین کرده است که این صراط رو آموزش بدهد، رهنمون کند انسانها رو، اونها که میخواهند به این راه درست و صواب هدایت شوند. خواندیم تا این قسمت که پایان این مطلب قبل از آیه 17 این بود و علامات، و خداوند علاماتی رو قرار داده است در زمین به دنبال اون که بحث کوه‌ها رو مطرح فرمود، نهرها رو در کنار کوه‌ها، راه‌های مواصلاتی بین پستی‌ها و بلندی‌های زمین، و علامات و در زمین علائمی رو برای جهت‌یابی و راه‌یابی خداوند قرار داده است، همان گونه که در آسمان قرار داده است. و به نجم هم یهتدون، از نشانه‌های زمینی و نشانه‌های آسمانی در جهت‌یابی، مسیریابی، منطقه جویی استفاده می‌کنید و بالاخره بهترین راهنمای طبیعی رو خداوند در وجود برای جهت‌یابی و مسیریابی در اختیار بندگانش قرار داده است. بعد از جمع تمام این مطالب، پرسشی رو حضرت باری تعالی مطرح می‌کنند. خب بدیهی است دیگه، این پرسش می توان گفت برآمد همه مطالب پیشین است. افمن یخلق و کمن لا یخلق، آیا آن کسی که آفریده است مجموعی نعمت ها رو در وجود بر انسان ها ارزانی کرده است؟ کمن لا یخلق، مانند اون کسی است که هیچ نقشی در خلق آفرینش ندارد، آیا قابل قیاس و مقایسه است؟ افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ آیا به خود نمی آیید؟ متنبه نمی شوید در مقایسه این دو حقیقت بسیار روشن؟ گویا جمع‌بندی که اینجا از مباحث پیشین به عمل می آید مبتنی بر این است که خداوند سبحان به عنوان منعم مجموعه نعمتهایی رو که انسانها حاجت به آن دارند در اختیار آدمیان قرار داده است. یعنی نیازمندی های انسان ها در وجود همان گونه که لابلای آیات می خوانیم تضمین شده است. در مباحث گذشته عرض کردم قاعده تزایف در دو بحث قبل گفتم خدمت دوستان، در بحث الوان و رنگ و اون به اصطلاح لذت درونی، حلیه و زینت در این مورد عرض کردم. هنگامی که در برون خداوند پدیده ای رو قرار داده است، راهکار ارتباط درونی انسان رو با اون پدیده هم مهندسی فرموده است. هنگامی که در وجود انسان نیازی رو تعبیه می کند، در عالم خارج پاسخ اون نیاز مهیا و فراهم شده است. این قاعده ی آفرینش و خلقت است. اینه که ما جهان عالم صغیر و عالم کبیر می گیم. یعنی جهان پیرامون رو اگر عالم کبیر بگوییم، انسان رو عالم صغیر می گیم و انطباق این دو رو برهم حکما معتقدند و تطابق اینها رو نه ناهمگونی یا احیانا تباین یا شکل دیگری رو. به همین خاطر بنابراین حضرت باری تعالی باید بگوییم که منعم از تمام این نعمت ها رو مطابق نیاز انسان آفریده است. چرا؟ چون خالق انسان است. چون خالق انسان است تصور نمی رود که خالق وجودی رو به صحنه وجود بیاورد، رها کند و نیازمندی هایی که خود او در وجود این موجود قرار داده است پاسخگو نباشد. در این وجود منعمی است که خالق انسان است، خالقی است که منعم انسان است. یعنی نه تنها بحث آفرینش، بحث پرورش است. خداوند جسم و روح انسان رو پرورش می کند و تأکید همیشگی یا آیات بینات قرآن هم بر همین بوده است. یعنی توحید در ربوبیت، اینکه خداوند خالق وجود، مربی و پروردگار هستی و رب العالمین است. تا اینجا این جمع‌بندی به عمل میاد. افمن یخلق و کمن لا یخلق، آیا کسی که در این وجود نقشی ندارد، نه در اصل ایجاد، نه در ایجاد نعمت، مهیا کردن شرایط برای انسان ها، با حضرت پروردگار که وجود و نعمت بخشی و همه شرایط رو برای تربیت و رشد انسان در وجود مادی و معنوی مهیا کرده است، در درون و برون چه قیاسی با هم دارن، چه سنخیتی با هم دارن؟ خب این سوال چرا مطرح میشه برای به خدا آوردن اذهان؟ چون سوال پیچیده‌ای هم نیست. طبیعی است وقتی این سوال هنگامی که به عقل ارجاع داده میشه و عرضه میشه، پاسخش بدیهی، نیاز به تأمل نداره، نیاز به کمکاش ها و مطالعات و کاوش های عالمانه ندارد. لذا افلا تذکرون یه تذکر میخواد، یه به خدا آمدن میخواهد. حالا چرا این سوال مطرح شد؟ یه جبلان ذهنی و فکری ایجاد کند و نتیجه گیری. آیا با وجود حضرت پروردگار، خالق هستی و نعمت بخش و منعم وجود، جایی دیده می شود که انسان باز به سراغ دیگری جز او برود؟ آیا محلی می ماند که انسان کرنشه در قبال حضرت او کند، دست نیاز و حاجت به درب خانه غیر او ببرد؟ تو این تقسیم افمن یخلق و کمن لا یخلق، فرد یخلق می شه فقط خداوند، لا یخلق می شه ماورای اون دیگه، ماورای حضرت باری تعالی. یعنی به خودی خود در این جمله و این سوال توحید هم بیرون میاد، یعنی وحدانیت هم استفاده میشه از این سوال و پرسش به لطافت و زیبایی. این چه جایی است که به سوی غیر حضرت باری تعالی، این چه جایی است که اگر جامعه بت پرست اون روز رو مطرح کنیم، به پیشگاه این بتان زانو میزنید و عکوف میکنید و در پیشگاه اینها ذلیلانه سر فرود میآورید. اگر طول تاریخ رو بگیم، در قبال هر غیر خداوندی چگونه شما حاضرید غیر خدا رو در جایگاه و من دون الله بگذارید، که در ادامه آیات هم الان میخوانیم و توضیحش اونجا عرض میکنم خدمت دوست. باز هم به عنوان تکمیل و پررنگ کردن این مفهوم، و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، آنچه که خواندیم و گفتیم بر شما و مطرح شد در زمین و در آسمان و در دریاها، طی چند نوبتی که خدمت عزیزان در این سوره مبارکه خواندیم، همه جلوات حضور و ظهور نعمت‌های الهی بود. آن میفهمد و ان تعدوا نعمت الله، گمان نکنید که نعمت های الهی همین است که انزل من السماء ماء، آبی و زمینی و گیاهی و زیتونی و نخلی و ارز عنبی و ارز به خدمت حضرت عالی، ستاره ای و نجمی و زینت های دریایی، نعمت ها و پروتئین های دریایی، تمام اونهایی که گفتیم، گمان نکنید که نعمت های خداوند همین هاست که یه گوشه‌ای و شمه‌ای از آن برای شما تازه گفته شد. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر در صد و دون باشید که به شمارگان نعمت های الهی رو به اعداد و عدد در بیاورید، امکان احصا، احصا یعنی آمارگیری دقیق، در گذشته شمارگان رو، حسابگری رو، چون با ریگ و حسا انجام میدادن، ریگ مینداختن، بالاخره درزی در کوزه افتاد و اون ریگ انداختن، با ریگ حساب کردن، چون با ریگ حساب میکردن، احسا از ماده حسا میاد، از این ماده میاد. اگر نعمتهای الهی را بخواهید در شما را عدد در بیاورید، هرگز نمیتوانید. آمار نعمتهای خداوندی رو فقط لیست کنید، به تعبیر امروزین ما نمیتونید فقط اینا رو لیست کنید. این خیلی ساده است دیگه، ذهن همه ما این رو متوجه میشه. شما در چرخه وجود و آفرینش به همین یه دیوان آب فکر کنید و بررسی کنید، برای پدید آمدن این آب چه تحولاتی در وجود و هستی، در آسمان و زمین، در جو، فراتر از اون، دونتر از اون شکل میگیرد. چون سرنوشت یه قطره آب رو در نظر بگیرید، تمام عواملی که در پدیداری اون نقش دارد محاسبه کنید، ببینید چطور میشه. ولو شیخ گفت در هر نفسی که فرو میرود، از هر نفسی که فموی فرو میرود، ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود. اما احساس میشه که یه مقداری شیخ بزرگوار و عجل کمی کوتاهی در این عبارت دارد. شاید این نباشد که این به این بیان بگیم هزاران عامل دست به دست هم میده تا یه نفس اندرون رود و یه نفس برون آید. در تمام اندام‌ها و سلول‌های بدن انسان چه تحولی شکل میگیرد با هر تنفس، با هر یه دم و بازدم. در بیرون چه اتفاقاتی میفتد که این دم و بازدم برای انسان مهیا بشه؟ از خود اتمسفر زمین و جو 1000 کیلومتری بگیرید بیاید پایین، ماورای اون در کل آسمان و تمام پدیده‌های زیستی که در این جهت نقش دارن، هر جزئی از آفرینش رو که بنگرید، به حق باید گفت آمار همون بخش و جزء از نعمت‌های مرتبط با اون پدیده رو هم نمیتوانیم ما احصا کنیم. چرا صد به این که بخواهیم در تمام آفرینش و هستی هر آن چه به عنوان نعمت، یعنی سازگار با وجود انسان و آماده شده برای رشد و تعالی جسمی و روحی انسان مهیاس، اینها رو بخواهیم فراهم کنیم و بگیم و بشماریم و عدد کنیم، پس همان به که سر به زیر آوریم به خازان اقرار و اعتراف کنیم، بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. فرمود و انت و دون نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. خب این جمله گفته شد به انضمام تمام اون نعمت ها. حالا این دست رو باز می کند حضرت باری تعالی و یه گوش اشارتی به این سفره بی انتها و خوان گسترده خودش نسبت به انسان ها و در این حال عجز ما رو هم در این جهت متذکر می شود، اما دست مهربانانه او بر سر میاد و یه نوازشی می کند. نگران نباشید در این حال، ان الله لغفور رحیم، بدانید خداوند غفور رحیم است. لغفور رحیم، اون لام مفتوح هم گویا نائب مناب قسم است، قطعیت رو میرساند، مسلم بودن رو میرساند. بدونید غفران الهی و رحمت الهی مسلم برای شماست. اینو در بحث مغفرت همیشه عزیزان شنیدید، من عرض کردم تصور عامه مردم این است که غفران در تقابل با گناه و عصیان است. یعنی وقتی که استغفر الله و اتوب الیه رو میگوییم، من کل ذنبن بالاخره ذهنمون میاد و اسرافن و تقصیرن علی نفسی، اسراف و تقصیر و عرض به خدمتون گناه. در قبال اون بحث عفو و استغفار رو ما در قبال گناه میدونیم تو ذهنمون. عموم انسان ها این ذهنیت رو دارن. همیشه من اشاره کردم خیر اینطور نیست. غفران، غفر، ستر. غفران استغفار یعنی طلب زیر چتر پوشش و حمایت الهی قرار گرفتن است. مغفرت یعنی اون پوششی که میاد رو وجود انسان رو میپوشاند و کاستی های انسان رو جبران میکند. حالا این کاستی انسان که با غفران الهی جبران میشه، ممکنه کاستی به خاطر عصیان و گناه باشه، ممکنه کاستی به خاطر تنبلی و سستی باشد، نه گناه و عصیان. ممکنه به این دلیل باشد که ما بشریم، توان محدود داریم، اما عرصه تکامل و تعالی و حرکت به سوی خداوند و این وادی سلوک رو طی کردن، نه این تناهی ندارد، انتها ندارد. ما هم توانمون محدود است در این جهت. لذا و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین. پیامبر شما هم بگو اغفر، شما هم واستغفر. پیامبر تو هم واستغفره انه کان توابا. شما هم استغفار کن. پیامبر هم استغفار میکند به نیل استغفر الله فی کل یوم 70 مره. این جمله از زبان و لبان دربار وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. که من مسلمن و قطعا هر روز 70 بار حداقل خداوند رو استغفار میکنم. این استغفار پیامبر برای چیست؟ این استغفار از عذر بشر بودنه که تو به علینا فإننا بشرو. پروردگار رو ببخش، ما بشریم، ما ممکن الوجودیم، توانمون محدود است در قبال عظمت تو. ببینید پس استغفار، غفران و مغفرت چتر پوشش حمایتی الهی بر بندگان خیش است. یکی از شواهدش اینجاست که اینجا اصلا نه بحث عصیان است، نه بحث چی، بلکه بحث ضعف بشری است. و انت عدو نعمت الله، اگر تصمیم بگیرید که نعمتهای الهی رو فقط بشمارید، لا تحصوها، نمیتونید. یعنی چی نمیتونید؟ یعنی ضعف بشری دارید. بعد ان الله لغفور، این غفران در قبال ضعف بشری ماست، نه در قبال عصیان و معصیت. فرمود ان الله لغفور، به دنبال اون رحیمان. این غفران الهی تنیده شده با رحمت اوست. اگر انسانها رو مشمول غفران و پوشش خود می کند، به دلیل این که حضرت او مظهر رحمت است، به دلیل این که بناء او و لذا الا ما رحم ربک، 118-119 هود آیه قبلی میاد، بعد این آیه تکمیلش میکنه. الا ما رحم ربک و لذالک خلقه، الا آن که رحمت خدا شامل حال انسان هاست و برای همین رحمت خدا انسان ها را آفریده است. محکم میتوان گفت طبق این آیه شریفه که اصل اول برخورد و مواجهه خداوند با انسان ها اصالت الرحمت است. اصل رحمت، خداوند بنا دارد با رحمت خود با انسان ها برخورد کند، که کتب علی نفسه الرحمه، بر ذات خودش رحمت رو لازم کرده است. مگر اینکه ما مسیرمون رو از رحمت خداوند تغییر بدیم، بگیم خدایا علیاذ بالله ما سری به رحمت تو نداریم، به تمایلی به رحمت تو نداریم، خودمون رو از این رحمت جدا کنیم، و الا اصل ارتباط خدا با بندگانش اصالت و رحمت است. فرمود ان الله لغفور الرحیم والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. خب تا اینجا بحث این بود که خداوند منعم است، این همه نعمت بخشی وجود رو، این منعم بودن به دلیل خالقیت اوست که خالق است و منعم است، هم آفریدگار است، انسانها را آفریده است، هم نعمت بخش وجود است. خب اون مقام توحید در ربوبیت اوست. حالا به دنبال این دو ویژگی که منعم بودن و خالقیت خداوند است، فرمود والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. این رو هم بدانید، این خداوندی که شما رو به وجود آورد و این گستره عظیم نعمت رو بی انتها در اختیار شما قرار داد، از ویژگی های این پروردگار علم او و احاطه علمی او به طور کامل به خصوصیات شما و رفتار شما و ویژگی های شماست. مقدمه میشه که یه تذکری هم به نتیجه این عمل داده بشه بعد. فمود والله یعلمو، خب در بحث ذات پروردگار، اصلا الله تبارک و تعالی خداوند خالق منعم و بفرمایید قاضی داور، همه اینها رو که مطرح بکنید، مهمترین ویژگی در مورد حضرت پروردگار تو اینجا علم خداست، علم حضرت پروردگار به خداوند سبحان است. لذا رو صفت علم تأکید میشه، والله یعلم، خدا میداند. ما تو سرون و ما تو علنون. کلمه تو سرون از ماده سر میاد، اسرار نهان کردن است. تعلنون اعلان از ماده علم میاد، آشکار کردن است. دیگه یا نهان است یا عیان است، یا درون است یا برون است. خداوند میداند آنچرا که در درون خودتون شما نهان میکنید و آنچرا که در برون عیان میکنید، هرچرا که آشکار و نهان میکنید. حالا این میخواد قول باشد، میخواد فعل باشد، میخواد فکر باشد، هرچی، هر آنچرا که در درون و برون دارید، ذات پروردگار علم با آن دارد. من یه توضیح مختصر توحیدی اینجا خدمت عزیزان عرض کنم. عنایت بفرمایید عزیزان، بحث این است که در اصل ان الله احاط بكل شيء علما، خداوند احاطه علمی به همه وجود دارد. این بدیهی است. ما تفاوتی گاه بین علم خدا و خلق که میگیم، اشاره میکنیم که دو تفاوت بین علم الهی و بین علم انسان بگیم دیگه در میان. بگیم علم فرشتگان فرقی نمیکنه، علم مخلوق وجود دارد، که این دو تفاوت برمیگرده به اولی باز در حقیقت. این دومی مطلب هم، اول میگیم که علم خداوند ذاتی است، علم انسان عرضی و اکتسابی است. دوم میگیم علم حضرت پروردگار حد و اندازه ندارد، علم انسان ها محدودیت و تهدید و حدود میشه. به یه جای علم دسترسی دارد، به یه جای محدوده علمیشون نیست، دسترسی ندارد. یعنی انسان ها معلوم دارن و مجهول دارن، اما خداوند مجهول ندارد دیگه. کان الله بکل شیء علیما، این علم الهی است. اما دقت کنید، این ویژگی هم برمیگرده به ویژگی اول، که علم ما عارض بر ذات ماست. یعنی حالا به نزاعات فلسفی بحث کاری ندارم، اگر بحث این بود که ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهد الهویه، اگر فرمایش و گفته حاجی سبزواری از قول کسانی که قائل به این بحثند مطرح باشد که انسان یه ماهیتی داره، یه وجودی داره، شما ماهیت انسان رو مانند ماهیت هر پدیده دیگه تصور میکنید، بعد میگید حالا این ماهیت وجود خارجی دارد، باید یه صفاتی بیاد تو این ماهیت وجود خارجی انسان رو بسازد. ساده تر عرض کنم، یعنی هر ویژگی که به وجود انسان ملحق میشه، ملحق میشه، عارض بر وجود ماست، در ذات اصل این وجود دیده نشده است. به زیبای قرآنی صدها بار شنیدید و گفتیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از بطن مادر بیرون آورده است، هیچ نمیدونستید، لا تعلمون شیئا، هیچ چیزی به عنوان علم مطرح نبود دیگه. این نوزاد عزیز نمیدانم یک هفته، یک ماه، دو ماه، این نگاه میکنید، خب بالاخره میبینید توانش رو، میبینید قوتش رو، میبینید نگاه کردنش رو، میبینید چشش رو، میبینید حالتو میبینید. بعد انسان به خودش فکر میکنه پناه به خدا، بالاخره ما چی فراموش کردیم که نسیه خلقه، بالاخره چه وضعیتی بوده است، چه حالتی بوده است. تمام ویژگی های ما عارض بر ذات ما میشه، لذا جدایی با ذات ما دارد. یعنی علم ما از ذات ما جداست، میاد تو ذات ما، تو ماهیت ما ترکیب میشه، گاهی هم این علم برداشته میشه. حالا حادثه ای، سانحه ای ممکنه فراموشی دست میده برای کسی، تمام اطلاعاتش دیگه دستی نداره بهش. کهولت سن میاد، شرایطی میشه که دیگه اون توانایی نیست و این مجموعه نفیسی که این عالم در طول عمرش اندوخته بود هیچ امکان دستی بهش نداره، امکان استفاده نداره و پناه به خدا میبریم. لکی لا یعلم من بعد علمن شیئا، چقدر قرآن باز لطیف خودش میگه، به جایی میرسد و منکم من یرد و الى ارذل الامور، به یه مراتب پایینی از عمر میرسه انسان که بعد از اون همه آگاهی حالا هیچی نمیداند، باز برگشت عودن الى بدن، به تعبیر عرب ها یه بازگشتی به روز نخستین و اون حالت اول نیست. وقتی علم یه صفت عرضی است، حد داره و محدودیت داره، چون میاد یه قدری با این ذات ترکیب میشه بعد جدا میشه. اما حضرت پروردگار علم او در ذات اوست، مانند دیگر صفات خداوند، هیچ عارض بر ذات خدا نیست، تمام صفات الهی در ذات. لذا در خطبه نهج البلاغه هم خوندیم خدمت دوستان، و کمال و توحیدهی نفی و صفات آن. کمال و توحید اینه که شما یه صفت خارج از ذات به خدا نسبت ندید، صفات خدا تو خود ذات الهیست. ذات حق بی انتهاست، حد نداره وجود خداوند، اطلاق داره تو همه چیز. صفات خداوند اطلاق داره چون این ذات خداست. بنابراین علم خداوند دیگه حد نداره که ما بگیم خدا ظاهر را میداند و باطن را میداند. احاطه به کل شیء علما، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خودشه اول و آخر و ظاهر و باطن. در حقیقت این مطابق فهم ما خداوند این جمله رو بازگو میکند، ولی سخن از این حرفا فراتر و بالاتر است. اما چرا اینو میفهمد؟ والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، چون خداوند این خاصیت رو هم به انسان داده است. انسان پدیده و موجودی است که میتواند خیلی از امور خودش رو نهان کند. در وجود انسان این ظرفیت وجود دارد که حالت استتار باشد، اصرار باشد، تسرون باشه. انسان یه موجودی نیست که همه چیز اون عیان و آشکار باشد. بسیاری از امور انسان در درون و نهان آدمی است و پنهان میشود. این توانایی رو خدا به انسان داده. حالا میفهمد قره نشید به اینکه یه بخش از وجودتون نهان است. نه. برای خداوند نهان و عیان یکسان است. تفاوتی نمی‌کنه. خیلی اگر ببینید اینا رو گاهی ما میشنویم عزیزان و بالاخره گزار میکنیم، اما اگر واقعا باور یقینی باشه این حقایق به انسان انس بگیرد و زندگی با این حقایق بکنه، امکان نداره بتونه پاشو کش بگذاره. امکان نداره که ببیند چگونه نظاره میشه به نظارگر وجود و حضرت پروردگار. والله من ورائهم محیط، چگونه احاطه خدا رو به خودش در درون و برون ببیند و چطور میتونه این تغایر بین درون و برونش باشه، عیان و نهانش فرق کنه؟ چطور میشه تو وجود انسان مقوله‌ای به نام شرک خفی بیاید، ریا بیاید یا نفاق بیاید؟ چطور میشه اگر واقعا باورش بشه انسان این رو بدونه در پیشگاه خداوند؟ فرمود والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. خب اینجا صفت علم هم اضافه شد به اون منعم بودن و نعمت بخشی و خالقیت خداوند، این صفت علیم بودن اضافه شد. به دنبال این حالا اون افمن یخلق سوالی که مطرح کردیم اینجا یه مقداری بازتر میشه. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. به دنبال اون سال والذین یدعونه، اون کسانی و چیزهایی که یدعونه، این جماعت دارن عبادت میکنند اونها را، من دون الله به غیر خداوند به جای حضرت پروردگار، لا یخلقون شیئا، اینا که خالقی هیچی نیستند، و هم یخلقون، اینها خودشون مخلوقند. یعنی همه چیز تو همین جمله تمومه دیگه. تو همین جمله لا یخلقون شیئا نکره در سیاق نفی با اون لا یخلقون اومده، یعنی لا یخلقون مثقال ذره هم نمیشه تصور کرد دیگه هیچ. لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، اما خود اینها مخلوقند. خب کسانی که دارن غیر خدا را یدعون، از مواردی است که بارها در قرآن با اون مواجه میکنیم که فعل دعا به جای چه به کار برده میشود؟ به جای یدعونه به معنای یعبدونه میبینید. والذین لا یدعون مع الله اله آخر. عباد الرحمن کسانی هن که در کنار اله، اله یعنی چی؟ معبود. لا یدعون اله یعنی لا یعبدون اله، معبودن. اینا معبودی رو جز خدا قبول ندارن، اصلا عبادت نمی کنن، عبادت وجود نداره براشون. وقتی میگید لا اله الا الله در نظر اهل معرفت، این نفیش مشخصه. چه نفیه؟ لا اصلا وجود نداره که بخواد ما تصور بکنیم که این اله، اون اله، این اله، این صد تا اله. اصلا وجود نداره اله به معنای واقعی برای اهل حقیقت به معنا. و الذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن عبادت نمی کنن هیچ اله و معبودی را در کنار خداوند و با خداوند. پس این یدعونه به معنای یعبدونه مثل خیلی از موارد در قرآن. باز هم برای آرامش ذهن دوستان عرض میکنم همینجا به چه تفصیلی بحث دعا رو مطرح کردیم در سوره مبارکه غافر در دو نوبت که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعایی یا عبادتی، عن عبادتی ادعونی بخوانید فاستجب لكم، استجابت میکنم. بعد ان الذين يستكبرون بود بگه ان دعایی فرمودن عبادتی. بس این دعا چیه؟ عبادته. یعنی فعل دعا به جای عبادت، عبادت به جای دعا در قرآن فراوان به کار برده میشود. کسانی که عبادت میکنن، پرستش میکنن من دون الله، این کسانی که دارن پرستش میکنن من دون الله، آنها که پرستش کنندگان جز خداوند اونها را عبادت میکنند، غافل از این نباشند که اون معبودها لا یخلقون شیئا، اونها خالق هیچی نیستند، هیچ نقشی تو وجود ندارن، بلکه و هم یخلقون. پس دارین چه چیز را عبادت میکنند اینها؟ هیچ رو. یعنی اگر مقوله عبادت و پرستش به سراغ دربخانه جز آستان حضرت ذوالجلال و خداوند متعال، یعنی توهم پوچ، صرف خیال محض و توهی، چیزی نیست که ازم پرستش بشه. اینها یه خیالن. ان هی الا اسماء سمیتموها، اینا چیزاییه که اباطیلیس، اسمهاییست که مسما نداره در حقیقت، که در تو حالا میخواد اونچه که خداوند داره اینجا مطرح میکنه که اینها لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، میخواد بت بت پرست باشد. اجازه بدید فراتر بریم بگیم شخصیت پرستی باشه، تماویت طول تاریخ باشن، زلمه طول تاریخ باشن، انا ربکم الاعلای فرعونی باشد، نمرودی باشد، در عصر زمان هر چی باشد، در روزگاران ما هر بتی که بشر رو به خودش به زانو در آورده است و بشر در قبالش خضوع میکنه و خاشع میشه و پرستشش میکنه، اون میشه همه چیزش، که این میشه عبد او، انسان میشه عبد او، گوی عبادت اون داره. هر چی که در سرآمد تمام اینها میشه افرایت من اتخذ الهه و هوا، نفس خود انسان و هواهای خود انسان که معبود آدمی است. لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، هر چی رو جز خدا تصور کنید مخلوقه. خب تو این کلمه مخلوقه یعنی چی؟ یعنی محدود، یعنی امکانات او محدود، یعنی صفات او ذاتی نیست، از خودش هیچی نداره. بارها اشاره میکنیم ممکن الوجود یعنی فقیر به ذات، اینو با افتخار میگیم. در نهج البلاغه در جلسه قبل عرض میکردم همین هفته خدمت دوستان که گذاشت در خطبه دوم، جلسه اول خطبه دوم خدمت، این فقر تمام شراشر اجزاء وجود مخلوق رو گرفته است. اصلا مخلوق بودن مساویه با فقره. چرا؟ چون وجود از صاحب وجود افاظه به موجود میشه، داده به موجود میشه، از عدم به وجود میاد. این فقر محضه، افاظه میشه این وجود بهش، ولی از خوش هیچی نداره، هیچی در ذات این موجود نیست مگر آنچه از ناحیه حضرت ذوالجلال میاد و متوجه این موجود میشه و شکل میگیره این وجود به افاظات خداوندی و عنایات خداوند. هم یخلقون، چطور میشه این هیچی رو، تهی بودن و خالی بودن و فقر رو کسی بذارد پیش روی خودش، اطاعتش کند، عبادتش کند و پرستشش کند؟ امواتون، ادامه میدهد خود، امواتون غیر احیا، هر آنچه را که جز خداوند پرستش می شود در طول تاریخ، امواتون غیر احیا، امواتند اینا، اصلا امواتند. این برمیگرده به همین بحث، اینا امواتند و حیات ندارن. الله لا اله الا هو الحی القیوم، اولین دیجگیل شما بعد از این میگید الله، الله کیست؟ آن است که لا اله الا هو. ممکنه بگید که توضیح بیشتر بدید، حالا این صفات الله رو برای ما بهتر معرفی کنید. اولین صفتی که الله رو معرفی میکنه در قرآن، اون هم در سرآمد آیات قرآن، شاه بیت غزل توحیدی قرآن، یعنی آیت الکرسی، کدوم صفت است؟ الحی. الله لا اله الا هو حی القیوم. بعد صفت قیوم صفت دوم به دنبالش میاد. همونجا عرض کردیم خدمت دوستان که این کلمه حیات دو چیز رو میرساند در مورد ذات باری تعالی، یعنی دو صفت خدا تو کلمه الحی بیشترین ظهور رو دارن، یکی علم است و دیگری قدرت است. دانایی و توانایی میشه حی، میشه حیات. الله حیات واقعی از اوست، چون علم در ذات او و قدرت در ذات او و از ذات او به موجودات تسری پیدا می کند و عنایت می کند. خدا بندست اولین بچه معرفی خدا میشه حی، هو الحی، او حی است. حیات حقیقی از خدا موجود، همه وجود و مخلوق موتن، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم. چطور کفر به خدا می‌ورزید؟ ولی که مرده بودید. این مرده بودن یعنی چی؟ یعنی همون فقر محض وجودی و نیستی. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم. بعد خدا بهتون حیات داد، وجود داد. ثم یمیتکم، بعد باز منتقلتون می‌کند به یه جایی به نام برزخ شما. ثم یحییکم، باز زندتون می‌کند. میایید از اون برزخ باز به قیامت منتقل میشید، حیات پیدا میکنید. ثم الیه ترجعون، بعدم به اون رجوع حقیقی میرسید. مراحل مختلف رو مطرح میکنه. اینجا فرمود این مخلوقات، این موجوداتی که غیر خدا هر چه در طول تاریخ باشد، هر موجودی که اله باشد و پرستش بشه، این امواتن، حیات واقعی نیست مگر در ذات او. امواتن غیر احیا. چرا؟ یعنی این نفی حیات به اصطلاح استقلالی به ذات است. اینا مردن، هیچی نیست، حیات از اوست. امواتون غیر حیا. و ما یشعرون ایان یبعثون. خوب اشاره کرد که خداوند میداند، تو آیه قبلی خوندیم والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، یه تذکر بود، خدا میدونه درون و برونتون چیست. خب بعد این علم، بله خب این صرف اطلاع دادن به اینه که خداوند آگاه هست، مثلا میخواد دایره علمش رو خدا به رخ ما بکشد، نه، بعد تربیتی و بعد تذکری این علم بارها در قرآن مد نظر است. اگر خداوند درون و برونتون رو میداند و وجودتون رو میداند، پس در انتظار داوری خدا هم بنشینید، در انتظار این باشید که این درون و برونتون رو خداوند به حسابرسی مینشیند، در انتظار باشید که پاسخ اون چه در درون اصرار میکنید، در برون اعلان میکنید بدید، و با تمام مجموعه رفتارها و افکار و افعال درونی و برونی خودتون آماده باشید که در پیشگاه عدل الهی حاضر باشید و به داوری بنشینید. این هشدار. لذا اینجا این معبودهایی که خوانده میشوند جز خداوند متعال، اینا مخلوقند، اینا مردن، حی نیستند. معبود باید حی باشه. چرا؟ چون عابد میاد به درگاه معبود که بستاند از او همه چیز را، میاد نفعش رو از اون بگیرد، دفع ضررش رو از اون بگیرد، نه اینکه لا ینفع و لا یضر باشد، نه اینکه غیر به ید کلا و به ید غیر که زیادتی و نقص. ما همه چیزمون رو از خداوند، نفعمون رو در وجود میگیریم و دفع زیانمون رو از خداوند در وجود. اما اینا چی هن؟ اینا که توانی ندارن که بخوان برای شما کاری بکنن و خدمتی بکنن. امواتون غیر احیا. و ما یشعرون، حالا این رسیدیم به این، و ما یشعرون ایان یا بعثون. و اینها و ما یشعرون و نمیدانند که چه زمانی این کسانی که عبادتشون میکنن، یعنی همه انسان ها، یبعثون، مبعوث میشند، در عالم بعض برای حساب و کتاب الهی. اینها چه معبودهایی هستند که نمیتوانند در دنیا سود و زیانی به کسی برسانند و نه در فردای قیامت نقشی دارند. حتی آگاهی از حقیقت بعض، زمان بعض و خصوصیت قیامت هم ندارند. اینها به چه درد میخورند این معبودها؟ ایان یبعث و ما یشعرون، این معبودها که ایان یبعثون، عبادت کنندگانشان ایان یبعثون. به اینجا که رسید یه جمع‌بندی زیبا و عالی اله حکم. پس دیگه این سونسو نزنید، این در اون در نرید، کجا دارید میرید؟ اله حکم اله واحد. بدانید معبود شما اله واحد است، معبود واحد است، معبود دیگری در وجود نیست. عبادت از آن هست، پرستش در حوزه حضرت او محقق می شود. اله حکم اله واحد. خب این کلمه واحد هم بالاخره اولین معنایی که از وحدت به ذهن میاد وحدت عددی است. واحد یک که بعدش دو میاد وحدت عددی است. دومین وحدت بالعدد. دومین معنایی که به ذهن میاد وحدت بالجنس و نوع، یعنی یه نوع یه جنس رو این وحدت داره. جنس انسان، جنس چی، جنس چی، نوع واحد، جنس واحد میگیم. وحدت بالجنس و نوع مثل. سومین وحدت که به ذهن میاد وحدت یعنی به لحاظ عدم ترکیبه. وقتی یه چیزی یک دست از یه جنس هست و مرکب نیست از اجزایی، یک وحدتی رو داره، این میشه وحدت بالبساطه در قبال ترکیب به اصطلاح. این ست وحدت. خب حالا اولی که در مورد خداوند گفته نمیشه خدا وحدت عددی نداره، چون خدا عدد نیست. که اگر گاهی دوستان میگفتیم بالاخره خدا اصول دین چند بود، دانستنش گنج بود. اینو به بچه های وقتی یاد میدادن، حالا که دیگه نه اونا رو یاد میدن نه عطل مطل تطوله یاد میدن، بالاخره چیز دیگه یاد میدن. تنها عرضم به خدمتون خدا یکی هست و دوتا نیست. یک را برای خدا اثبات کردن، دو را از خدا نفی کردن، خدا را تو عدد قرار دادنه، علی اعوذ بالله، این شرک. حالا بر اون سن گفتن این حرفا اب نداره، اما کسی ملتزم به این حرف باشه این شرکه در مورد از پروردگار. خداوند در سلسله عدد نمیاد، معدود واقع نمیشه خدا، چون معدود لیس که مثل هیچ چیزی نیست، این با خدا نمیسازه. دوم وحدت به نوع، نه خداوند نوع و جنس نداره که یه فرد از نوع باشد خداوند، نه اونم نیست. اون معنای سوم وحدت به بساطت در مورد خداوند هست. خداوند بسیطه الحقیقه، خداوند ترکیب نداره. موجودات الان گفتم خدمتتون کل ممکن انزوج ترکیبی و مرکب من ماهیت و وجود. موجودات یه ماهیت دارن، یه ذات دارن، یه وجود دارن، یه بخش بخشه. اما خداوند ذات و صفاتش یکیست، بساطت داره، این خوبه. اما بالاتر از این یک کمی قویتر که میشه این مفهوم، از دلش همون وحدتی در میاد که امیرالمومنین تو میدان نبرد وقتی کسی اومد سوال کرد، احد بود یا صفین بود، الان تو ذهنم خاطر میاد، گفت اینو خوندم من تو سوره اخلاص، این روایت چون مفصل خوندم. اومد سوال کرد که آقا یعنی چه قل هو الله احد از امیرالمومنین. یک کسی گفت آقا نمیبینی دشمن داره میاد؟ آقا دارم میجنه تو میقول و لاحد اصول دین میپرسی از ما؟ حالا وقت نبرد روز میدان از افتان دارم برو کنات دست بده. گفتم بیا. گفتم ما اصلا برای این اومدیم داریم اینجا میجنگیم که بدونیم توحید یعنی چی. هازانه خصمان اختصمو فی رب بهم. اگه توحید حل بشه که نزاع نداریم با کسی دی، کسی با ما نزاع نداره، ما توحید رو میخواییم حلش کنیم. اونجا حضرت اشاره فرمودن به آنی که در حالا علم کلام و غیره از آن تعبیر به وحدت حقی حقیقیه می شود. اله حکم اله واحد. این واحد بودن یعنی یک تا بودن، یک تا بودن، ممتاز بودن، فرد بودن، فردانیت. یعنی این که لیسه که مثلی شه، همه چیز خداوند یک تاست، همه چیز خداوند یک تایی دارد. فرمود الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخر. من اینو بگم و خیلی جان مطلب اینجاست خدمت دوستان، این فصل تموم میشه. فالذین لا یؤمنون بالآخره، خوب دقت کنید، قلوبهم منکرتون، و کسانی که لا یؤمنون بالآخره، کسانی که ایمان به این آخرت و اونجا که باید اون اسرار درون و برون رو دایره ریخته بشه و به داوری خداوند گذارده شود و انسانها با تمام وجود خودشون و دستاورد دنیوی خودشون زندگی بکنند، اونهایی که اعتقاد به یوم الاخره، لا یؤمنون بالاخره، ایمان به آخرت ندارند، ریشه یابی میکند قرآن، قلوبهم منکرتون، قلبهای اینها، جانهای اینها منکر است، صفت قلبشون انکاری است، اینا در درونشون جان و قلبشون به موضع انکار است، نباور، اینا از درون به انکار نشستن. خب این جمله رو اول بگیم، بعد قسمت بعدی به اوج میرسانه سخن رو. اینا باوری در درونشون نیست، قلبهای اینا اصلا جایی و ظرفی برای باور نشده است، اینو میدونیم. قالت الاعراب آمنا، اعراب میگویند ایمان آوردیم. پیامبر تو به اینها بگو نه، نگید ایمان آوردیم، بلکه بگید ما مسلمانیم، اسلمنا، اسلام آوردیم. چرا؟ چون لما یدخل الایمان فی قلوبکم، چون ایمان تو قلباتون نیامده، شما به زبان پذیرفتید، گفتید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، به زبان گفتید، شهادت به خدا دادید، شهادت به رسال، اما هیچ تو وجودتون نیست، خالی از این، پشتوانه درونی ندارید، باوری ندارید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جاش کجاست؟ فی قلوبکم، در قلب. انکار جاش کجاست؟ تو قلب انسان، پایگاه و جایگاه ایمان قلب و جان انسان، جایگاه و پایگاه کفر و انکار قلب و جان انسان است. اون دله که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این قلب که به ایمان مطمئن میشه عزیزان، جان و دل انسان است که مطمئن به ایمان میشه، و وقتی این اتفاق میفتد لمس میکند، میچشد انسان دست قرار بخش خدا را بر جان و وجود خیش، بر قلب و جان خودش حس میکنه، لمس میکنه. پس این قلب و جان انسانه که کانون ایمان است. لذا اینجا هم نقطه مقابلش فرمود اینها که ایمان به قیامت نیاوردن، قلوب منکره، حالا دیگه این نتیجه شو گفت، یعنی نه ایمان به منعم بودن دارن، نه به خالق بودن، نه به علم خدا، نه به بعث الهی، قلوب هم منکره، اینا قلبهاشون ستیز، جانهای اینها ناآرام و به انکار در آمده است. حالا اینجا این شیوه کار قرآن اینه، خیلی لطیف و زیبا، علامت سوال چی شده که این انکار تو قلب، چرا اینا این حالتو دارن، قلوبا چرا قلبهای اینا به باور نیامده است، چرا ستیزگری و انکار و ناباوری و کفر در قلبهای ایناست؟ و هم مستکبرون، علت اینه، به حال این که اینها مستکبرن، و هم مستکبرون، ریشه عدم ایمان و عدم ورود ایمان در قلب و جان انسان چیست؟ استکبار. چقدر زیبا قرآن میگه لقد استکبرو، لام مفتوح، قد بر سر فعل ماضی، دیگه هر چی بخواید از این تأکید بیشتر نمیاد، لقد استکبرو، عجب استکباری ورزید، و عطو عطوبن کبیرا، وقتی این استکبار میاد دیگه عطوب میاد، دیگه طغیان میاد، نپذیرش و باور، این استکبار عزیز. اون چه که مانع ایمانه استکباره، استکبار رو همیشه میدونید، استکبار دست و پا زدن برای اثبات تکبره، برای اثبات کبره، وقتی انسان کبر خودش رو میخواد درشتش کند، بزرگش کند، ثابتش کند بر دیگران، میشه استکبار. و هم مستکبرون. من خواهش میکنم همین جمله رو بگم، دقت بفرمایید، کافی است. قرآن به صراحت مطرح میکند استکبار عامل اصلی است که فرصت ایمان را از انسانها
میگیرد. این استکبار در قبال حق دیگه، استکبار در قبال حقیقت.
یعنی هنگامی که انسان در موضع متکبر و مستکبر قرار میگیرد، در مباحث اخلاقی بارها شنیدید، اشاره کردم چه اتفاقی تو وجود انسان متکبر و مستکبر میافتد. انسان مستکبر آنچه را که میبیند خود روست و ویژگی های خودش، یعنی تمام وجود، قلب، چشم. من خواهش میکنم، چون میخوام استفاده اخلاقی از این بحث اعتقادی بکنم، با من بیشتر حتی همراهی بفرمایید این رو با همین کلمات و واژگانی که عرض میکنم. انسان مستکبر قلبش، جانش، چشمش، وجودش پره از یه چیز، خودش. خودش یعنی انسان متکبر و مستکبر کسیه که چشمش پر از ویژگی های خودش، قلبش پر از خودبینی خودش، خودخواهی خودش، خودشیفتگی خودش. این ویژگی انسان متکبر و مستکبر. حالا کسی که وجودش مملو از خود باشه، جایی تو وجودش برای غیر باقی نمیماند، نه برای عقیده غیر خودش، نه برای منفعت غیر خودش، نه برای سعادت غیر خودش، نه باور غیر خودش، نه وجود غیر، نه محبت غیر خودش. حالا این اگر اومد در این حد و پایه اعتقادی به اینجا رسید که قرآن داره مطرح میکنه، این کسانی که در قبال انبیا، در قبال ذات پروردگار، در قبال باورها در طول تاریخ ایستادن، عامل مهمش همین بوده که اینا فقط خودشون رو میدیدن. اینا جایی برای دیدن خدا نبوده تو وجودشون، سرشار و پر از خودشون و ویژگی های خودشون بودن. طبیعی است، اینم توهم دیگه. انسان متکبر متوهم دیگه، اینا خودی نیست که بخواد کسی رو پر کنه. توجه دارید؟ الان گفتیم فقره، فقر که دیگه چیزی نیست که کسی پر بشه. این لذا طبعا نمیپذیرد، نه حق را و نه چیز دیگری را، و مقابل خدا، مقابل اولیاء خدا می ایستد و همه چی رو هم به استنکار و انکار می گیره. این که آیه شریفه و هم مستکبرون، این جمله رو من بگم بعد اون بحث اخلاقی که خواستم بگم تا لا جرمه. لا جرمه یعنی چی؟ یعنی لابد بدون هیچ شک و تردید، ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. دوباره تکرار میشه، خدا از اون درونتون، انفی صدور همه لا کبر، از اون کبر درونی که دارید استکبارش میکنید و ریشه این انکاراتون رو میدونه و تمام اعمال آشکار درونتون رو. و بدونید انه لا یحب المستکبرین، خدا مثقال ذره محبت مستکبران ندارد. و اگر کسی از جذبه و دائره محبت خدا تو وجود خارج شد، فناء محض، یعنی حیات، سعادت، فلاح، جایی میاد که انسان تو دائره و جاذبه محبت خدا قرار میگیره. اگر کسی از این جاذبه محبت الهی گریز از مرکز رفت، خارج شد، این دیگه به ورطه ویرانی مطلق و هلاکت مطلق رفته است. والله لا یحب المستکبرین. حالا من میخوام عرض کنم عزیزان، این نه در بحث اعتقادی، خب دیدیم تو مباحث اخلاقی، و اجازه بفرمایید به دلیل اینکه درد است من عرض میکنم، تو مباحث اجتماعی هم همین است حال روز انسان ها. یعنی برادر من، خواهر بزرگوار، اگر انسان خود رو ببیند در وجودش سرشار، جایی برای دیدن غیر باقی نمیگذارد، نه خدا نه خلق. اگر ما منافع خودمون رو ببینیم، آرامش خودمون رو ببینیم، لذت خودمون رو ببینیم، فرصت خودمون رو ببینیم، انسان خودبین نه خدابین میشه نه خلق بین میشه، نمیشه. حالا شما بیاین تو مسائل اجتماعی دیگه نگاه کنید. تو مسائل همین الان میومدیم، همین الان میومدیم با دوست عزیزم، ما از اومدیم وارد، بالاخره از اون بلوار دیگه وارد بلوار وکیل‌آباد بشیم، در یه مسیری که دیگه اصلا تویزی یه حرکتی رو انجام داد که متحیر العقول بود واقعا. این حرکت اصلا در من چه تعبیری بحث کنم دیگه، واقعا باید تو کتاب گینز اینطور چیزها رو بنویسن که داریم. واقعا من از کنم گفتم ببین به این دوست ازم، گفتم ببین این اصلا هیچ چیزی جز خودش رو در این عالم این راننده نمیبینه، یعنی مثقال ذره برای بنی بشر تو این شهر که نشستن پشت فرمان حق قائل نیست، یعنی استکبار، یعنی استکبار. بدون این با همسرش هم همینطور، با برادرش هم همینطور، با همسایش هم همینطور، با شهروند دیگه هم همینطور، همینطور دسته. خیلی خطر عظیمی است عزیزان، خیلی مراقب باشیم. این که بس آیه بود تموم شد، من بود اخلاقیشو دارم عرض میکنم. خیلی مراقب باشیم نگذاریم خدایی ناکرده این خودبینی. خیلی ساده است، ما چاله میکنیم پرت از شیشه میندازه بیرون. چرا؟ چون حق خودشو داره میبینه، منفعت کار نداره که این خیابان اون رفتگر محترمه، اینجا حقوق مردمه، مگه من میتونم این تصرف رو در حق مردم بکنم و اینطور به زباله‌دانی بدل کنم شهر رو؟ میتونم فلان هیچ. میرید تو فلان پارک، تو فلان جا میبینید، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بین. ذره ای از حقوق هیچ کس در اینجا رعایت نمیشه، چون لذت خود فرد میخوره بعد پرت میکنه دلش بخواد بندازه. عذرخواهی میکنم جماعت نوکرشن که بیان براش چرا؟ چون کبره، استکباره. تو مقام پذیرش نمیتونه حرف کسی رو بپذیره. چرا؟ چون خودش رو فقط داره میبینه، غیری وجود نداره که حرف اون رو قبول کنه اصلا. به امروز جامعه ما در چنبره کبر، به خصوص نسل جوان ما، گرفتار است، در چنبره خودبینی گرفتار است. و بالاخره باید این آسیب رو گفت، شناخت، بررسی کرد، راهکار داد و برون آمد. پروردگار رو به عظمت و جلالت خودت، دلهای ما رو از آفت کبر، تکبر و استکبار مسئول و برحذر بدار. توفیق دیدن تو و جلال و جمال تو و رعایت حدود و حقوق بندگانت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.